بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 98 سطر 17. قال و شخص قد لا تعتبر مشارکته و الکلی قد یکون اضافیا فیتمیز و شخص المندرج تحت آن متمیزون. خواجه در این عبارت رابطه بین تمیز و تشخص رو بیان میکنه. در عبارت قبل گفت و تمیز و یقایر و تشخص، با کلمه یقای رو فهمون که بینشون تساوی نیست، بینشون همون خصه مطلق هم نیست. پس باید بینشون یا همون خصه منوج باشد یا تبایان، ولی تبایان هم نیست، فقط همون خصه منوجه. در این عبارتی که الان خوندم ایشون میخواد بیان کند که بین تشخص و تمیز همون خصه منوجه. قبلا در تمیز و یقایر و تشخص تساوی رو نفی کرد، انخص مطلق هم نفی کرد. الان در این عبارتی که میخوام وارد بشیم انخص منوج رو میخواد اثبات کنه، تبایان هم که اصلا در کار نیست. خب ما باید توضیح بدیم که چگونه با تغایر انخص مطلق نفی میشه. این روشنه که با تغایر تساوی نفی میشه. دو چیزی که تغایر دارن تساوی ندارن، چون تساوی یعنی تغایر در صدق نداشتن، به این معنی که هر بر هر چیزی که او صدق کرد این هم صدق کنند. هیچ از هم جدا نشن، در صدق جدا نشن. انسان بر هر چیز صدق میکنه، بشر هم صدق میکنه، پس این دوتا با هم تساوی. یا انسان و ناطق، انسان و هر چی صرف میکنه ناطق هم صرف میکنه، پس تساوی دارن، تخلف نمیکنه از هم دیگر. در اون خصوص مطلق تخلف از یک طرف میشه، اون عام گاهی میاد که خاص نیست، ولی از طرف خاص تخلف نمیشه. خاص آمد، عام میاد. ممکنه حیوان صدق کند انسان نباشد، ولی انسان صدق کند حیوان هست. از یک طرف جدایی هست، از یک طرف جدایی نیست. از طرف انسان جدایی نیست، انسان آمد حیوان میاد. از طرف حیوان جدایی هست، گاهی حیوان هست انسان نیست. اما هرگاه انسان بود حیوان هست. پس در اون خصوص مطلق هم توجه میکنید که تغایر نداریم. تغایر اونجاست که این طرف بتواند از آن طرف جدا شود و بالعکس آن طرف هم بتواند از این طرف جدا شود. این میشه تغایر. در تساوی هیچ کنون از دو طرف از هم جدا نشدن. در اون خصوص مطلق یک طرف تونه جدا بشه، یک طرف جدا نشد. پس هیچ کنون از این طرف مصداق تغایر نیست. نه در تساوی تبایر هست و نه هم در مخصوص مطلق. در تبایون تغایر هست. اون طرف، اون کلی همیشه جداست از این کلی، این کلی هم همیشه جداست از این کلی. مثلا حجر و شجر تغایر بینشون هست. چرا؟ چون هر جا حجر صرف میکنه شجر نیست، هر جا شجر صرف میکنه حجر نیست. این جدایی بینشونه، جدایی همیشگی، از هر دو طرف جدایی هست. در اون خصوص منوج هم جدایی هست، منتها جدایی همیشگی نیست. عویز گاهی هست حیوان نیست، حیوان گاهی هست عویز نیست. ببینید هر دو طرف از هم جدا میشن. خب بعضی اوقات هم هر دو با هم هست، اون بعضی اوقات هر دو با هم هست، ولی در اون خصوص منوج یک طرف جدا می شود، اون طرف دیگه جدا می شود. منتها نه جدایی همیشگی، در تباین همیشگیه، در اون خصوص من بچه همیشگی نیست. پس تغایر صرف می کنه، تغایر طرفی نیه دیگه، ماده تفاعله. بعد از هر دو طرف جدایی باشه، در تساوی اصلا تغایر نیست، در اون خصوص مطلق تغایر یک طرفی است و تغایر یک طرفی تغایر نیست. در این اون خصوص من وجه و تباین تغایر طرفی نداری، منتها در تباین تغایر همیشگیه، در اون خصوص من وجه تغایر احیانن و موقت دائمی نیست، همیشگی نیست، همه جایی نیست. حالا همیشگی نگیم، همه جایی بگیم، در بعضی جا هست. پس توجه شدیم که اگر ما گفتیم تمیز یقایر و تشخص و همین کلمه که خواجه گفت در جلسه قبلا خوندیم، هم تساوی بیرون میره، هم امخصم مطلق بیرون میره، هم دائر میشه بین امخصم ملوش و تبایان. الان بعد از این که تمایز مقایر است و تشخص، ما باید رسیدگی کنیم که این دوتا با هم امخصم ملوش دارن یا تبایان دارن. تبایان با هم ندارن، امخصم ملوش دارن. در این عبارت خواجه میخواد امخصم ملوششون رو توضیح بده، اما توضیح رو توجه کنیم. در عموم خصوص ملوج این قانون هست که کل واحد من الکلیین بدون دیگری صرف میکنند و هر دو هم با هم صرف میکنند. شد سه تا دیگه. کل واحد من الکلیین بدون دیگری صرف میکنه، میشه دوتا. یعنی یک کلی که مثلا عبیزه بدون حیوان صرف میکنه، میشه یکی. کلی دیگر که حیوانه بدون عبیت صد میکنه، میشه دو تا. عبیت بدون حیوان صد میکنه، این یکی. حیوان بدون عبیت صد میکنه، این دو تا. هر دو با هم صد میکنه، میشه سه تا. اون سومیش که با همند میشه ماده اجتماع، اون دو تا دیگه میشه ماده افتراق. در ماده افتراق از کنم تغایر هست، اون یکی دیگه اینه، این یکی هم غیر اونه. تغایر طرف اینیه، هر دو مغایر هم. خب حالا ما باید ثابت کنیم که تمیز و تشخص دو ماده افتراق دارن و یه ماده اجتماع، وقت نتیجه میشه که این دوتا مخصوص ملوش دارن. خواجه این کار رو کرده، ابتدا بیان کرده جایی رو که شخص باشد، یعنی تشخص باشد، تمیز نباشد. تشخص باشد، تمیز نباشد. ماده افتراق، یه ماده افتراق. توجه داشتید که تمیز در جایی بود که قبلا گفتیم تمیز در جایی است که شی رو با مشارکش ملاحظه میکنیم، بعد این را از مشارکش جدا میکنیم. پس در تمیز حتما لحاظ مشارک لازمه. مثلا انسان رو با فرس، هر دو رو در مشارکشون که حیوانه ملاحظه میکنیم، بعد میگید که ما انسان رو از فرس در مشارکت شهیوانه جدا کردیم، این اصلا گفته میشه تمیز. تمیز متقوم به این است که مشارک ملاحظه شود، مشترک ملاحظه شود، و این دوتایی که میخوان از هم تمیز پیدا کنند تحت اون مشترک دیده بشن. اون وقت ما اگر جداشون کردیم، اسم این جدایی رو میذاریم تمیز. ولی تشخص احتیاج نبود، نداشت که، احتیاج نداشت که ما تحت مشارک ببریم. زید رو نگاه میکردیم میگفتیم شخصه، با هیچ کسی دیگه نمیسنجیدیمش، گفتیم زید یک شخصه. یه وقت زید رو با عمر میسنجیدیم، جداشون میکردیم، میشه تمیز. یعنی زید رو با عمر در تحت انسان میدیدیم، در تحت مشترک میدیدیم، بعد از هم جداشون میکردیم، میشه تمیز. اما یه وقت نه، خود رو زیده ملاحظه می کنیم، اصلا مشارک مشترکی رو یا مشارکی رو ملاحظه نمی کنیم. نه مشترک رو که انسانه ملاحظه می کنیم، نه مشارکی رو که امره ملاحظه می کنیم. خود رو زیده نگاه می کنیم، می بینیم یه شخصه. پس در شخص نسبت دادن لازم نبود، ولی در تمیز نسبت دادن لازمه. حالا که این مقدمه معلوم شد، ملاحظه کنید شیئی رو که شخص است مثل زید. این رو اگر با مشترک ملاحظه نکردید و با مشارک نسنجیدید، این شخص هست ولی متمیز نیست، چون تمیز توقف داشت بر اون سنجش و شما این سنجش رو انجام ندادید، پس تمیز توقف پیدا نشده، ولی شخص توقف پیدا شده. اینجا تشخص از تمیز نیست، این ماده افتراق از یک طرف که تشخص از تمیز نیست. دومین مورد عکس اینه که تمیز باشد تشخص نباشد. دو تا کلی رو که تحت یک مشترک هم مثل انسان فرس که تحت حیوانه، این دو تا رو از هم جدا کنید. این تمیز هست، مشارکت رو، مشارک رو، مشترک رو، همه رو دیدید، سنجیدید و از هم جداشون کردید، این میشه تمیز. اما تشخص نیست، انسان که انسان کلی که متشخص نیست، فرس کلی که متشخص نیست، دو تا کلی رو دارید دو هم میسنجید، دو تا کلی رو تحت یک مشترک میبرید، این دو تا کلی رو از هم جدا میکنید، اینجا تمیز هست، ولی تشخص نیست، چون کلی ها که شخص نیستن. پس در این مورد هم ماده افتراق دوم درست شد که تمیز باشد و تشخص نباشد. این دو مورد افتراق معلوم شد. اما مورد اجتماع، در مورد اجتماع شخص زید رو ملاحظه میکنید، او را میسنجید با مشارکش که امر است و تحت مشترکی که انسانه قرارش میدید، بعد از مشارکش که امرش بباش میکنید، وقت زید میشه متشخص و متمیز، هم متشخص هم متمیز. متشخص از چون شخصه، متمیز از چون از مشارکش جدا شده. پس توجه شدید که بین تمیز و تشخص به مخصوصه منوز شد، دو ماده افتراق داشتن و یه ماده اجتماع. صفحه 98 سطر 17 قال و شخصو قد لا تو تبر مشارکتو، شخص رو گاهی مشارکتش اعتبار نمی شود، او را تحت مشترک نمی بینیم، او را با مشارک نمی سنجیم، در چنین حالتی شخص هست ولی تمیز ندارد. این یه ماده افتراق که شخص هست ولی چون مشارکتش اعتبار نشده، لحاظ نشده، لذا تمیز ندارد. این یه ماده افتراق. ماده افتراق دوم والکلی قد یکون و اضافی یعنی فیتمیز. کلی گاهی کلی اضافی است که تحت یک کلی فوق قرار گرفته، مثل همین انسان که تحت ایوان قرار گرفته. انسان و فرس هر دو کلی هستند، تحت ایوان قرار گرفتن، میشن جزئی، میشن کلی اضافی. این کلی اضافی تمیز داده میشود، از هم جدا میشود، ولی هیچ کنشون تشخص ندارن. از این هم ماده افتراق دوم. و کلی گاهی اضافی است، فیتمیز، تمیز پیدا میکنه ولی تشخص پیدا نمیکنه. ماده افتراق دوم. اما سوم یعنی ماده اجتماع و شخص المندرج تحت آمین متمیز. شخصی که مندرج تحت آمین، یعنی شخصی که مشترکش را ملاحظه میکنید، مشارکش را ملاحظه میکنید، ببینید تحت آمه و با چیزی دیگه شریکه، او را از چیزی دیگه جدا میکنی، این شخصه. بعد از اینکه جدا شدید متمیز هم میشه، پس هم تشخص است هم تمیز، ماده اجتماعی تشخص و تمیز میشه. ولی متشخص و قد لا تو تبر دارید، خوب اینه، ولی متشخص و قد لا تو تبر مشارکته، پس متشخص هست متمیز نیست. و وقت در دومی هم دارید بر متشخص و المندرش تحت آمن متمیز هم اونجا هم اگر متشخص داشتید مناسب تر بود، ایبی نداره، در اصل متشخص هم اول داشته باشید، دوم داشته باشید، هر دو شخص باشه، هر دو متشخص باشه یا مختلف باشه، فرض نمی‌کنه. اقولو لم مذکر مصنف که تشخص و تمیز متغایرانند، انتفا تساوی که روشن است، چون روشن بودن مرحوم علامه نفرموده، و انتفا عموم و مطلق بینه هما، اینو فقط فرموده ولی توضیح نداده، من از خارج توضیح هم دادم. وزالک، وزالک یعنی این که عموم مطلق ندارند بلکه عموم منوج دارند، این بلکه رو توجه کنید، عموم مطلق ندارند بلکه عموم منوج دارند، این که عموم منوج دارند به این جهت است که به این جهت است که هر یک از این دو، یعنی هر یک از تشخص و تمیز، صدق می کند بدون دیگری. تمیز بدون تشخص این یکی، تشخص هم بدون تمیز این دوتا. و یستقان معن علا شای انسالس، هر دو هم با هم می توانند به شای سالس صدق کنند. این ستا، این رابطه بین تمیز و تشخص هست که گاهی تمیز از تشخص جدا میشه، گاهی تشخص از تمیز جدا میشه، گاهی مرد و همه. و کل شیء نهازا شأنه، هر دو شیئی که این شأن داشته باشند که بتوانند از هم جدا بشوند، این از اون و اون از این، و بعدم بتوانند با هم جمع شوند، هر دو امری که بینشون این دو این چنین رابطه‌ای باشد، فبینهما عموم من وجه. نتیجه این دو تا مقدمه اینه که پس بین تمیز و تشخص هم عموم من وجه. اول گفت تمیز و تشخص این چنین رابطه‌ای دارند، بعد گفت هر جا که چنین رابطه‌ای باشد عموم خصوص من وجه صادقه، نتیجه میگیره پس بین تمیز و تشخص هم عموم خصوص من وجه صادقه. بعد از اینکه این ادعا تموم میشه، شروع میکنه به ذکر اون سه مورد. موردی که تمیز هست تشخص نیست، این مورد دومه. تشخص هست تمیز نیست، این مورد اوله. اونجا هم که هر دو همه، این مورد سومه. این سه مورد رو ذکر میکنه. اما صدق تشخص بدون تمیز، اونجا که تشخص باشد تمیز نباشد، که یک ماده افتراقه. در کجا هست؟ در شخصی است که لا توتبر مشارکت و حول غیره، شخصی است که لحاظ نشده مشارکتش باقی است و در نتیجه از غیرش جدا نشده. این شخص هست ولی تمیز نداره، یعنی جدایی براش درست نشده. در اینجا تشخص صادقه، تمیز صادق است. البته ما اعتبار نکردیم مشارکتش را، و امکان لابد له من المشارکه فی نفس الامر، بنابراین بالاخره مشارکت در نفس الامر داره، یعنی در واقع مشارکت داره، ما اعتبار نکردیم. مگه هر چیزی مشارکت داره؟ میفهمد بله، ولو فی الاعراض العامه، هر دو شیء رو که ملاحظه کنید در مشارکت دارن با هم، ولو در اعراض عامه، مثلا در شریعت، شریعتی که از اعراض عامه است. دو چیز پیدا کنید که کاملا از هم جدا باشن، دو چیز جنس عالی که با هم کاملا جدان، هیچ جور اشتراک ندارن، چون جنس عالی هم بسیطن دیگه، در جنس با هم اشتراک ندارن، در فرس اشتراک ندارن، چون اصلا بسیطن. حالا در پایین تر که بیایید ممکنه بگید در جنس با هم مشترکن، ولی دو چیز پیدا کنید که از جنس عالی هم. این دو تا هیچ مابل اشتراک ندارن، ولی در اعراض عامه مثل شیعیت مشترکن، اینم شیعه اونم شیعه، یا در عرض عامه مثل وجود مشترکت، وجود هم نسبت به ماهیت عرضه، عرض عامه. خب پس توجه شدیم که دو چیز مشارکت دارند فی نفس دارند، ولو مشارکتشون در عرض عامه باشه، اما ما مشارکتشون گاهی لحاظ نمی کنیم، نه که ندارن، دارن، ما لحاظ نمی کنیم. وقتی ما لحاظ نکردیم تمیز حاصل نمیشه، تشخص هست و تمیز نیست. این ماده افتراق اول. ماده افتراق دوم، و اما صدق و تمیز بدون تشخص، موردی میخوام بیاریم که تمیز درش هست تشخص درش نیست، این کجاست؟ ففل کلی اذا کان جزئی اضافی، کلی وقتی جزئی اضافی باشه، یعنی تحت یک کلی دیگه مندرج باشه، وقت اون کلی دیگر میشه مشترک، این کلی که تحتشه میشه متمیز. اضافانت جزئی یعنی اضافی، یعنی که یندرج این جزئی اضافی تحت یک کلی دیگر، یعنی تحت کلی فوق. فانه این چنین کلی که جزئی اضافی است، ممتاز از غیرش هست، ممتاز از مشارک خودش هست، تحت این مشترک هست و ممتاز از این مشارک هست، ولی چون کلیش لیسه به متشخصه، چون کلیش متشخص نیست، پس شد متمیز ولی نمتشخص. اینجا تمیز با تشخص جدا شدن، یعنی تمیز هست تشخص نیست. مورد سوم که مورد اجتماع هر دوست، و اما صدق و همه علا شیء واحد ففشخص، صدق و همه این صدق تمیز با تشخص با شیء واحد در کجاست؟ در شخصیست که مندرج باشد تحت غیرهی مندرج تحت غیر باشد، یعنی مشترک و مشارک داشته باشد و ما هم این اشتراک و مشارک رو اعتبار کرده باشیم. فس شخصی که مندرج تحت غیرشه اذا تو بره اندراجه اعتبارش اندراجش تحت غیر هم اعتبار شده باشد. فإنه متشخصون به خاطر این که از اصال شخص متمیزون به خاطر این که تحت غیرش مندرج است و این اندراج اعتبار شده و ملاحظه شده. المسألة السادسة فی البحث عن الوحدت و الکسره، بحث در وحدت کثرت رو از این مسئله ششم شروع میکنیم، در مسائل بعدی هم ادامه میدیم که بحث در مسئله بحث در وحدت کثرت تو همین مسئله ششم تموم میشه، بحث مفصلیه. در مسائل دیگر درباره همین وحدت کثرت بحث میکنیم، منتها بحثا فرق میکنن. بحثی که تو این مسئله میکنیم با بحثی که تو مسئله بعدی میکنیم تفاوت داره که انشالله روشن میشه. در این مسئله ششم ما یک بار رابطه تشخص و وحدت رو ذکر میکنیم، یک بار رابطه وحدت با وجود رو ذکر میکنیم. پس تشخص با وحدت، وجود با وحدت، یک طرف مقایسمون وحدته، منتها گاهی طرف دیگرش تشخص گاهی طرف دیگر شده. این دو تا بحث ما توی مسئله ششم داریم. اما بحث اول رابطه بین تشخص و وحدت رو میخوام ملاحظه کنیم. میفهمن رابطه شون مغایرته، یعنی تساوی نداره. آخه گاهی ممکنه به نظر برسه که تشخص یعنی متشخص امر واحده، پس شاید با وحدت یک ارتباطی داشته باشه، تساوی داشته باشه. ایشون میفهمد نه، وحدت با تشخص مغایرت داره. ما وحدت رو ابتدا معنا میکنیم، معنای تشخص هم که میدونیم. بعد از اینکه وحدت معنا شد، وحدت رو با تشخص میسنجیم تا مغایرتشون معلوم میشه. پس ابتدا وحدت رو معنا میکنیم، بعدن با تشخص میسنجیمش، مغایرتشون رو کشف میکنیم. اما وحدت، اما معنی وحدت، امری رو که تعقل کردیم ملاحظه میکنیم، اگر قابل قسمت نبود واحده، اگر قابل قسمت بود واحد نیست. امری رو که تعقل کردیم، یعنی این بحثی که ما میکنیم هم مربوط به خارج هم مربوط به ذهن. چیزی رو ما تعقل میکنیم میتونه وجود خارجی داشته باشد و تعقل شود، میتواند وجود خارجی نداشته باشد مستقیما تعقل شود. پس تعقل عامه، هم شامل موجود فی الخارج میشود هم شامل موجود فی ذهن میشود. به این جهت امر معقول رو ایشون مطرح میکنه، میفرماید هر امر معقولی یا غیر قابل قسمته یا قابل قسمت. اگر غیر قابل قسمت باشه واحده، اما ممکنه شما چیزی رو قسمت نکنید، به یک اعتبار، به هیچ اعتبار دیگه قسمت کنید. در این صورت این شی واحد است به همون حیثی که تقسیم نشده، به اون حیثی که تقسیم شده دیگه واحد نیست. بنابراین قید حیثیت هم مهمه، چون ممکنه شما یه وقت چیزی رو تقسیم کنید ولی نه به لحاظ ذاتش، به لحاظ دید، به یک لحاظ تقسیم کنیم به یک لحاظ تقسیم نکنیم. حیثیت رو در اینجا میگیم که تا معلوم بشود که به اون حیثیتی که تقسیمش نکردید واحده، ولو به تقسیم حیثیت دیگه واحد نیست. مثلا شخص زید به لحاظ انسانیتش تقسیم میشه ولی به لحاظ اعضایش تقسیم میشه، ولی ما تقسیمش نکنیم ولی تقسیم میشه. پس به لحاظ اعضایش واحد نیست ولی به لحاظ انسانیتش واحده، به همون حیثی که تقسیم نمیشه واحده. یک شی ممکنه دو حیث داشته باشه، و به اون حیثی که تقسیم نمیشه واحد، نه به اون حیثی دیگر که تقسیم میشه. خب این معنای واحد. حالا که معنای واحد رو دونستیم، قید حیثیتش هم توجه کردیم، نسبت واحد و تشخص رو با هم میسنجیم، میگیم تشخص مغایره با واحد، زیرا میبینیم بر دو چیز واحد صرف میکنه، تشخص صرف نمیکنه، از اینجا مغایرتشون میفهمیم. اگر با هم مغایر نمیدن، تساوی داشتن، بر هر چیزی که تشخص صرف میشد باید وحدت صرف میشد، و بالعکس بر هر چیزی که وحدت صرف میشد باید تشخص صرف میشد. ولی میبینیم اینجوری نیست، بعضی جاها وحدت صادق، تشخص صادق نیست. کلی رو ملاحظه کنید، انسان یک کلیه، الان گفتم انسان یک کلیه، از وحدت تو بهش نسبت دادن، اما شخص نیست. کلی که شخص نیست، کلی کلیه، شخص جزئیه. پس صدق میکند وحدت بر کلی، ولی تشخص صدق نمیکند. حشره رو ملاحظه کنید که کل است، اون مثال قبلی کلی بود، این مثال کلی. حشره رو توجه کنید، بهش گفته میشود واحد. حشره خودش واحده، درسته دارای ده تا واحده، ولی خود عشره به ماه و عشره رو ملاحظه کنید یکیه، یعنی یه دونه ده تاست، تحتش ده تا یکی مونده میشه، ولی خودش یکی دونه ده تاست. پس توجه میکنید که عشره واحد هست ولی شخص نیست. عشره کثرته، عشره کثرته دیگه، چون دارای ده واحده، پس کثرته. بر این کثرت شما به واحد رو اطلاق میکنید، تشخص اطلاق نمیکنید. بر کثرت میگید کثرت واحده، یعنی عشره واحده، اما متشخصش نمیدید. چرا؟ چون ده تا شخص دیشه، متشخص نیست. چی برمونید؟ هل مسئله ساده ست فی البحث عن الوحدت و تشخصه و تشخصه یا غایر الوحده، تشخص با وحدت مغایرت داره. اقول الوحده عبارتون عن کون المعقول غیر قابل للقسمه من حیث هو واحد، این تفسیر واحده یا تفسیر وحدت. واحد عبارت هست از معقولی که قابل قسمت نباشد، وحدت عبارت هست از کون المعقول غیر قابل للقسمه. در تفسیر وحدت کونو میاریم، اما اگر واحد میخواستیم تفسیر کنیم کونو نمیاریم. علتشان هم روشنه، چون وحدت حالت مصدری داره، باید به مصدر تفسیر بشه، به کون تفسیر بشه. وحدت عبارت از این است، عبارت از این است که معقول قابل قسمت نباشد، اما من حیث هو واحد، به حیث وحدتش قسمت نشود، نه اصلا قسمت نشه. و هو یعنی وحدت مغایر با تشخصه. زیرا وحدت صدق میکند بر دو چیز که تشخص بر هیچ کدام از اون دو تا صدق نمیکند. از اینجا میفهمیم که وحدت مغایر با تشخصه، لان در وحدت از پس و قلال کلی غیر متشخص، غیر متشخص. کلی که شخص، کلی که مسلم شخص نیست، واحد هست. پس وحدت برش صدق میکنه در حالی که تشخص صدق نمیکنه. و همچنین وحدت صدق میکنه علال کسرت نفسها، یعنی بر کسرت، بعد میگه خود کسرت، نه وحدات و اجزای کسرت، یعنی خود عشره. وحدت بر عشره صدق میکنه که عشره کسرت است، وحدت بر این کسرت صدق میکنه بر خود این کسرت، نه بر اجزایش. بر واحدها وحدت صرف نمی کنه، مگر بر هر یک، هر یک بلا بر واحدها وحدت صرف نمی کنه. اما بر عشره که مرکب از این واحد هاست و در واقع کثرته است، بر خود این کثرت واحد صرف میکنه، میگیم کثرت واحد. یا عشره واحد. اما وحدات رو جمع کنید نمیتونید بهشون بگید واحد، تک تکشون میتونید بگید واحد، ولی مجموع رو نمیتونید بگید واحد. پس و علم کثرت نفس ها، یعنی وحدت بر خود کثرت صرف میکنن، نه بر اون اعدادی که کثرت رو ساختند. پس اینطور شد وحدت قد تصدق و علم کلی یک، علم کثرت دو، من دون صدق تشخص علیه ما، بدون این که تشخص بر این کلی و کثرت صرف کنه. اینجا افتراق پیدا کردن، از افتراقشون میفهمیم که وحدت غیر از تشخصه. خب این رابطه بود بین تشخص و وحدت که معلوم شد مغایرته. رابطه دیگری هم بین وجود و وحدت باید ملاحظه بشود که وجود با وحدت چه رابطه‌ای داره، که این رو انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه‌ها.